سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، شما عزیزانی که با گشودن درهای خانه های خود همراه ما هستید در تفسیر خبر تا ساعتی دیگر. میهمان شما خواهیم بود و گفتگو خواهیم کرد با میهمانان برنامه درباره مهمترین خبرها و رویدادهای ایران و آنچه که مربوط میشه به ایران و مردم ایران در منطقه و در عرصه بین المللی. کرونا در ایران چه پیامدهایی داشته است؟ موج جدید کرونا یا قربانیان تازه‌ای گرفته و می‌گیرد؟ آیا حکومت جمهوری اسلامی همچنان به بی‌برنامگی خود برای مقابله با کرونا ادامه می‌دهد؟ آنچه که مسئولان جمهوری اسلامی در مورد وضعیت اقتصادی ایران گفتند، همه چیز خوب است. شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و بلکس حسن روحانی گفته اوست، بخشی از گفته های اوست. و آنچه که محمد جواد ظریف در گفتگو با شورای روابط خارجی آمریکا که یک شورا و تشکل غیر دولتی در نیویورک و واشنگتن است، درباره زندانیان سیاسی گفت و درباره نوید افکاری. پیامدهای برقراری روابط کامل میان اسرائیل، امارات عربی متحده و بحرین برای ایران و دیگر کشورهای منطقه و نیز برای حکومت ایران، آنجا که دو شاخه می شوند: مردم ایران، کشور ایران و حکومت ایران. در این زمینه ها و زمینه های مربوط دیگر گفتگو خواهیم کرد با آقای کوروش زعیم، فعال سیاسی از جبهه ملی در تهران و در نیویورک، آقای شروان فشندی، تحلیلگر سیاسی، پژوهشگر اقتصادی، کارشناس امور اقتصادی. همراه شما عزیزان خواهیم بود، اما پیش از آن بخشی از گفته های علی خردگرا، یکی از هزاران زندانیان سیاسی در ایران.
آقای ظریف، دستتون برای همه رو شده، چه مردم چه جامعه بین المللی. شما نماینده مردم ایران نیستید، شما نماینده خامنه ای هستید. شما برای اهداف خامنه ای دارید تلاش میکنید، نه منافع بین المللی. اگر منافع بین المللی براتون مهم بود که جنوب رو نمیدادین به چین، دریای خزر رو نمیدادیم به روسیه، دخالت در امور کشورهای دیگه نمیکردید. شما یک مترسک هستید مثل رئیس جمهور. شما اگر پروفسورای حقوق بشر دارید که یک بار هم که شده به سازمان حقوق بشر اجازه بازدید در زندانهاتون رو میدادید، علیرضا شیر محمدی رو در زندان کشتید، سپید قلیان، اسماعیل بخشی برای دفاع از حقوق کارگریشون انداختینش زندان، شما امیر سالار داوودی رو به اتهامی که از موکلش دفاع کرده 30 سال خب براشون زندانی براشون بریدی، شما از چی صحبت میکنی؟ شما علاوه بر مالکش اعظم بزرگترین دروغگوی تاریخ هم هستی.
من این توضیح رو هم بدم، تصویر و عکسی که پشت سر من میبینید بر صفحه تلویزیون یا هرچی که از کامپیوتر، این تصویر نادر مختاری هست از معترضان آبان ماه گذشته که به زندان فرستاده شد. در زندان زیر شکنجه قرار گرفت. وضعیت جسمی وخیم او در اثر شکنجه ناچار کرد زندانبانان رو که او رو به بیمارستان منتقل کنن، اما سرانجام در بیمارستان درگذشت. نادر مختاری، یکی از هزاران جوانان ایرانی که در این 41 ساله کشته شدن، چه بیرون زندان و چه در زندانهای جمهوری اسلامی، و چند تن از اونها رو علی خردگرای عزیز که در زندان هست نام بود. خوش آمدید آقای فشندی در نیویورک.
بر شما و بر میهمان دیگر برنامه جناب آقای زعیم و همچنین بینندگان در منزل.
به اتفاق شما به تهران میریم و خوش آمد میگیم به آقای کوروش زعیم.
سپاسگزارم و ممنونم که بار دیگر هم صحبت شدیم و همچنین درود به مهمان گرامی آقای پشندی و امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
آقای زعیم، وضعیت کرونا را از شما می‌پرسیم در تهران و بقیه جاها. اون چه که هست، آقای وزیر بهداشت اومده گفته همه چیز به خوبی برگزار شده، پروتکل‌ها رعایت شده و و و، اما خبرهای دیگه واقعیت‌های دیگه رو مطرح می‌کنن، یعنی واقعیت‌ها رو مطرح می‌کنن. نگاه شما رو در اونجا چه می‌گذره؟
ولی همون واقعیت‌های دیگر بیشتر به واقعیت نزدیکه. جمهوری اسلامی حتی متخصصان پزشکی و درمانکاران هم مجبور میکنه که دروغ بگن و خودش درمانده شده که به علت بیسوادی مدیریتی اصلا سردرگمن چه کار بکنن، چون هم مجبورن دروغ بگن و آمار رو پایین نگه دارن و همین که در کمک رسانی بسیار محدود هستن و همین که این فسادی که در جمهوری اسلامی بسیار گسترده و ژرف هست، رسوندن وسایل درمان بیماران کرونا رو بسیار مختل کرده. بنابراین ما خیلی نگرانیم که در ایران چه خواهد گذشت. ما میدونیم که آماری که جمهوری اسلامی میده دست کم 1/5 تا 1/10 واقعیته، چون بسیاری رو به عنوان بیماری های تنفسی یا آنفولانزا یا بیماری های دیگه گزارش میدن و ما نمیدونیم در واقع چند نفر در ایران کشته میشن. ولی در یک شهر بسیار کوچک در فارس که ما آگاه هستیم و تونستیم کمکی هم جمع کنیم که تختای بیمارستانی که لازم داشتن، البته کمتر از اونی که لازم داشتن، بهشون برسونیم، آمار وحشتناک بود. یعنی یک شهر کوچک آمارش ما رو بسیار ترسان و بنابراین شما اگه اینو انتقال بدید به کل جمعیت ایران، ما بسیار نگرانیم که وقتی آمار صحیح منتشر بشه چه فاجعه‌ای رخ داده به خاطر بی‌لیاقتی جمهوری اسلامی و مدیرانش.
بله آقای فشندی، مسئولان جمهوری اسلامی سعی کردن طی این سالها وانمود کنن که این مشکلاتی که ما داریم در زمینه پزشکی اینها ناشی از تحریم‌های آمریکا هست، حالا که نه، مواد به اصطلاح پزشکی، ابزار و ادوات بیمارستانی و نه دارو هیچ کدوم جزء تحریم‌ها نبوده. این موج جدید تحریم‌ها در صورت اجرا شدن چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برای هر چی که هست، جمهوری اسلامی بون، اقتصادش و بقیه ماجراها؟ چقدر دست جمهوری اسلامی رو کوتاه میکنه از دخالت در امور داخلی کشورهای دیگه؟
بله، این دروغی هست که هم جمهوری اسلامی و هم شبه لابی‌هاش در خارج از ایران، به ویژه در غرب، بلندگوهای تبلیغاتی که داره، امثال نایاک و غیره، این دروغی هستش که چندین سال به طور سیستماتیک و هدفدار دارن هم به مردم ایران در داخل میگن و هم مهمتر از اون به نظر من به زبان انگلیسی در و دیگر زبانهای بین المللی در فضای بین المللی میگن، که از یک طرف بخشی به خاطر ناکارآمدی و سوء مدیریت و بخشی به خاطر فساد خودشون مشکل تجهیزات درمانی و دارو ایجاد میکنن. برای مثال ارزی که خود دولت برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده، میرن باهاش مثلا ماشین لوکس و لاکچری وارد میکنن. مواردی هستش که خود اسلامی گزارش داده. یا فرضاً ببینید که دختر وزیر مثلا میره یک انبار به چه بزرگی احتکار دارو میکنه که بعضاً اون داروهایی که احتکار کرد تاریخ مصرفش هم میگذره، بعد سعی میکنه اون تاریخ مصرف گذشته ها رو مثلا در بازار پخش بکنه که خطر جانی برای مردم داره. یعنی تمام این فساد و ناکارآمدی رو خودشون ایجاد میکنن، بعد میان از این یه ابزار مظلوم نمایی درست میکنن در سطح بین المللی که ای وای مردم ایران دارو ندارن، پس شما تحریما رو بردارید که دلارها به ما برسه و ما بفرستیم برای حسن نصرالله و یمن و کجا و کجا، در حالی که دارو هیچ وقت تحریم نبوده، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و همچنین حتی که تجهیزات کشاورزی هیچ وقت تحریم نبوده، چه در دور پیشین که در دوره آقای اوباما بود و شورای امنیت تحریم ها رو وضع کرده بود، چه این بار که اصطلاحا یونیلترال هست و عمدتا از سمت آمریکا وضع شده، هیچ وقت تحریم نبوده و حتی فروش نفت برای وارد کردن دارو و غذا حتی این هم تحریم نیست. یعنی کانال هایی وجود داره که جمهوری اسلامی بتونه اون مقداری که برای مصرف تجهیزات پزشکی و غذایی و کشاورزی مردم لازم داره نفتم صادر بکنه. یعنی یه بهانه دیگه که اینا میرن این که خب باش دارو تحریم نیست ولی ما نمیتونیم برای مثال صادرات لازم رو داشته باشیم که ارز رو وارد بکنیم، اون هم تحریم نیست. همه اینها بخشش ناشی از فساد و ناکارآمدیه و بخشش هم عمدیه، عمدن ایجاد این کمبود دارو رو ایجاد میکنن که بتونن مضمون نمایی بکنن در سطح بین الملل و این کرونا الان شده بهانه جدیدش.
آیا اینطوره آقای زعیم؟ و بعد نکته این که به هر حال این لجاجت اتمی جمهوری اسلامی پیامدهای این گونه هم داره دیگه، به اینجا رسیده، چه اصراری هست برای این ادامه برنامه هسته‌ای؟ خود ملایان بر منبرها از صلح امام حسن صحبت میکنن.
بله
بفرمایید.
بله امیدوارم همونجور رفتار بکنن. ولی ببینید جمهوری اسلامی از آغاز در یک توهمی که میتواند، البته پشتوانش همون نیروهایی بودن که اینها را اومدن در ایران کاشتن، میتواند یک تمام منطقه رو تبدیل کنه به یک امپراتوری شیعه که اون هم غرب رو راضی بکنه و یک کمربند شیعه از افغانستان تا سوریه ایجاد کنه زیر شکم شوروی و همین که اون برای امپراتوری اسلامی شیعه رو به وجود بیارن که خب زمان صفویان هم داشتیم و ولی مدیریتشون نمیتونست از این بدتر باشه. یعنی تنها کاری که کردن این بود که پول ملت رو بردن اونجا و نصفش رو دزدیدن، نصفش رو اونجا خرج کردن برای مسائل و برنامه هایی که اصلا کارآمد نبود. یعنی به جای اینکه مردم رو جذب کنن به طرف خودشون، کمک ها مردمی بشه، کمک ها رفت برای ایجاد نیروهای ضربت، نیروهای چریکی و که بجنگن با نیروهای آمریکا و اسرائیل و این حرفا. اسرائیل رو میخواستن بریزن به دریا که هنوز به دریا نیفتاده، آمریکا رو میخواستن از منطقه خارج بکنن که الان بیشتر وارد شده و این رویدادی هم که ما شاهدش بودیم در هفته های گذشته که اول امارات با اسرائیل که اینا دشمن اصلی خودشون میدونن روابط دوستانه و سیاسی برقرار کرد و حالا اگر این و با بحرین هم من اینو میبینم که به زودی با
آقای زعیم. بله این به این موضوع حتما خواهیم رسید. سوال من این هستش که آیا اینها نمیتونه این برنامه اتمی جمهوری اسلامی داره حتی آفتابه رو هم از چین وارد میکنه و بعد همونطور که آقای فشندی اشاره کرد، من اینجا خبری دارم، ببینید آقای مهدی فسنغوری اگر اشتباه تلفظ میکنم خواهند بخشید، ایشون مدیر سامانه اعتبار سنجی وزارت صنعت آمده گفته چندی قبل، خلاصه خبر این هست که به نام یک بانوی کهنسال که به عنوان پیرزن گفتن روستایی 700 خودروی پورشه وارد کشور شده. حالا این خودروهای پورشه هر کدوم چقدر هست؟ معلولان جنگی نیازمند دارو هستن، نیازمند دست و پای مصنوعی هستن و خدمات دیگری که بسیار. یک پورشه میتونه حداقل من برآورد کردم نزدیک به 50 به اصطلاح نیازمند جنگی رو دست و پای اگه لازم دارن بهترینش تهیه بشه و شاید هم بیشتر ولی حداقل 50 تا. حرف بر سر اینه، این برنامه هسته‌ای رو برای چی همچنان ادامه میدن؟ کسانی که حتی آفتابه و سجاده و تصویر رو از چین وارد میکنن چنان نگران مردم هستن که انرژی هسته‌ای برای خدمات پزشکی با این مصیبتایی که پیامدش هست.
آی چلنگی نون توشه، این جمهوری اسلامی هیچ کاری رو نمیکنه که نون توش نباشه برای اشخاص. ببینید، ما زمان درست اول انقلاب ما یکی از صنعتی ترین کشورهای آسیا بودیم. ما بعد از ژاپن صنعتی ترین کشور آسیا بودیم، ما برندهای بین المللی داشتیم، کارخونه های ما، یعنی درآمد کشور از کارخونه های ما بسیار بسیار زیاد بود. ما خیلی چیزهای دیگه نه تنها وارد نمی کردیم، صادر می کردیم. اینها تمام این کارخونه ها رو نابود کردن. نابود کردن چون من میدونم درگیر بودم با این کارخونه ها، آمدن هم مصادره کردن. اون کسانی رو که اینا رو به وجود آورده بودن و کارآفرین بودن، یا کشتن یا فراری دادن. کارخونه ها رو بعد دادن دست آقازاده های بی سوادشون و من شاهد این بودم. اینها میمدن اول از همه اون موجودی انبار رو که ساخته شده بود به جای اینکه بدن بازار میفروختن، پولش رو به جیب میزدن. بعد میرفتن مواد اولیه رو، اونا رو هم میفروختن، نمیذاشتن بره همش بره توی خط صنعت. بعد میمدن از بانک ها وام میگرفتن که این کارخونه نیاز به مواد اولیه داره، وام میگرفتن، وام هم بخشش رو میدوزیدن. بعد این سواد مدیریتی نداشتن که تولید بکنن، برای این کارخونه اون همه از کار افتاد. حالا من میتونم نام ببرم ولی وقت زیاد میگیره. یعنی ما از صنعت بیرون رفتیم. بعد آقایون شروع کردن برای درآمد به جای اینکه مالیات بگیرن، چون کارخونه‌ها دیگه مالیات نمیدادن، حتی کارهایی هم که خود سازمان‌های دولتی میکنن مالیات نمیدادن، اینا اومدن نفت میفروشن. نفت رو در میبردن برای هزینه‌های ماجراجوییشون تو منطقه و برای خودشون و برای کارهایی که اصلا تولید کننده نبود، مولد نبود. این چیز هسته‌ای هم فقط برای نمایشه، وگرنه ما هرگز، هر آدم عاقلی میدونست از روز اول که هرگز ابرقدرت ها نمیذارن که روی هسته‌ای بشیم. ولی هزینه کردنش نون آب داشت برام، توجه میکنید؟ بنابراین ادامه دادن، با وجود شکست ها ادامه دادن. الان دارن هم میگن هسته‌ای. ببین شما، همین حرفی که شما زدید، شما یه تولید داخلی نمیتونید بکنید، یعنی نابود کردید تمام کارخونه رو. تمام 800 تا از بهترین کارخونه های آسیا رو اینا نابود کردن. ما صادرات به اروپا داشتیم، صادرات به تمام آسیا داشتیم، همه رو نابود کردن. حالا میخوان باید هزینه کردن توی چیز هسته‌ای چه کار کنن؟ این همه پول اونجا ریختن به کجا رسیده؟ اینا نمیفهمن.
یکی از مسئولان جمهوری اسلامی گفته که بیش از 100 کارخانه و واحد صنعتی الان آشیانه به اصطلاح پرندگان شده و بقیه موضوعات. چون این هست وضعیتی که هست، نمایش هستی که گرونترین نمایش دنیا هست از زمان خلق نمایش در یونان باستان و روم تا به امروز. اما آقای فشندی، شما اشاره کردید به صحبت‌های ظریف علی خردگرای عزیز، هم در آغاز برنامه گفته از او رو داشتیم، علی خردگرای که به میدان آمد و سخن گفت، صدای مردم شد و به زندان رفت. آقای محمد جواد ظریف آمده و گفته، یعنی جوری وانمود کرده که در ایران قوه قضاییه مستقله و دولت مستقله، همه مستقل، و این آقا نوید عزیز و نوید افکاری رو آمده و گفته قاتل بوده، خب باید اعدام می‌شده. این حرفای محمد جواد ظریف، از جمله این که آمده گفته که و بارها گفته که ما در زندان ایران زندانی سیاسی نداریم، اینو بارها در برابر تلویزیون‌های آمریکایی گفته. واقعا این حرفا در یه جایی که کهنه‌کارهای سیاسی آمریکا هستن، حالا برخیشون هم مخالفان دولت کنونی آمریکا، حامیان مذاکره با جمهوری اسلامی، مماشات، نه مذاکره، مماشات با جمهوری اسلامی، همه اینا، ولی کهنه‌کارهای سیاسی آمریکا اونجا دستهشون جمع هستن، خریداری داره چون این حرفایی، حرفای محمد جواد ظریف؟
پیش از اینکه من به پرسش بسیار مهم شما پاسخ بدم، این رو باید یادآوری بکنم که این دروغ که دستگاه قضایی ایران مستقل است و من به عنوان وزیر یا رئیس جمهور در اون دخالتی ندارم، دولت دخالتی نداره، و اینکه در واقع یک تصویری شبیه مثلا دستگاه قضایی مستقل کشورهای اروپایی یا آمریکا یا کانادا به جهان ارائه بدیم و با این توجیه جنایات جمهوری اسلامی رو پیش ببریم یا سفیدشویی بکنیم. این مبدعش جناب آقای خاتمی رهبر اصلاحات و جناب اباشوکلاتی است و حالا بعدن الان آقای ظریف پروفسور حقوق بشر اسم خودش رو گذاشته داره ادامه میده و واقعا وزارت خارجه آمریکا اون سایت فارسی که در رسانه‌های اجتماعی داره خیلی اسم خوبی روی این گذاشت، مالکش اعظم. این واژه مالکش هم اگر بخوان دوستانی که با ادبیات انگلیسی آشنایی دارن در واقع ترجمه اپولوجیست است. اپولوجیست به معنی توجیهگر و حالا من اینو به کار می‌بردم هم پیش از اینکه وزارت خارجه آمریکا این لقب رو ایشون بذاره هم بعدش. یه ده میگفتن که مثلا این سبک هست یا جلف هست. نه، این واژه بدی نیست، این ترجمه ای هست که در چون در زبان انگلیسی و زبان اروپایی واژه اپولوجیست یا اپولوجیا وجود داره، از چند هزار سال پیش هم وجود داشته، در عربی لاتین هم هست. ما معادل این نداشتیم در ادبیات فارسی و این واژه مالکش به نظر من برابر خوبی است که کاملا در مورد آقای ظریف صدق می‌کنه. اما در مورد این شورای روابط خارجی آمریکا که دعوت کرد از آقای ظریف، نخواست این که خب اسم این مقدار غلط انداز هست، این ربطی به دولت آمریکا نداره. یک سازمان غیر دولتی غیر انتفاعی هست، یه حالت تینک تنک پژوهشکده‌ای هست و متاسفانه در واقع نزدیک هست به دموکرات‌ها و به مجرد اینکه ما با خبر شدیم که از آقای ظریف دعوت کردن، دو نهاد، دست کم دو نهاد، شاید بیشتر دو نهاد ایرانی، یکی Iranian Americans for Liberty، سازمان ایرانیان آمریکا برای آزادی که من خودم جزء هیئت مدیرش هستم و با حزب مشروطه ایران روابط مستقل از حزب مشروطه است ولی با حزب مشروطه ایران همکاری نزدیک داره، شما عضو حزب مشروطه هم هستم، یکی ما یه نامه نوشتیم، یکی هم نوفتی یا National Unity for Democracy in Iran که هر دو نامه نوشتیم. در نامه ما به صراحت گفتیم این که از آقای ظریف شما به عنوان یک نماینده یک رژیم جنایتکار و جنگ افروز دعوت میکنید دقیقا مثل این هست که از جوزف گوبلز یا یواخیم فون ریبنتروپ وزیر خارجه هیتلر بود، دقیقا مثل این هستش که از اون دعوت بکنید و ریبنتروپ هم مثل همین آقای ظریف خودش رو یک دیپلمات کارکشته و آدابدان جا میزد، در مهمانی‌های بین‌المللی خیلی متشخص رفتار می‌کرد، خوش لباس بود نسبت به مثلا بقیه مقامات هیتلر، ولی در نهایت فرجامش رو دیدیم چی شد. فرجامش در دادگاه نورنبرگ هر چقدر هم که خواستش دفاع بکنه از دروغا و جنگ افروزی و جنایاتی کرده بود و خودش رو یک دیپلمات جا بزنه بگه من مسئولیتی نداشتم، در نهایت حکم اعدام گرفت و تنابدار رو گردنش انداخت. و این پاسخ قسمت نهایی پرسش شما رو اینجوری میدم. اینجوری نیستش که این شورای روابط سیاست خارجی که ما حتی تو توییتر درگیر شدم با رئیسش، این چنین نیستش که این حالا آدم‌های ساده‌ای باشن و این دروغ‌های خنده‌آور آقای ظریف رو باور بکنن. مسئله این هستش که اینها رسما اعلام کردن، در پلتفرم حزب دموکرات اومده، ما در این مورد هم نامه‌نگاری کردیم، اینا میخوان بی قید و شرط برجام برگردن و سیاست اپیزمنت یا همون مماشات با جمهوری اسلامی رو پیش ببرن با علم به این که میدونن چه جنایتی کرده و خواهد. و ما باید، ایرانیان غرب منظورمه، باید این دورویی رو که دارن انجام میدن تو صورتشون بکوبیم و چه دموکرات باشیم چه جمهوری خواه باشیم، مثلا در سیاست داخلی آمریکا اون مهم نیست، وقتی پای منافع ملی در میون میاد ما باید یکتدا محکوم بود.
بله، همونطوری که من اشاره کردم و آقای فشندی در این شورای روابط خارجی آمریکا یا سیاست خارجی آمریکا بیشتر کهنه‌کارهای دموکرات عضویت دارند که دارای مقام‌هایی بودند از جمله وزیر و وکیل و سفیر و همه اینها. به هر حال مالکش رو اشاره کردن، این در اوایل بعد از انقلاب هم در مورد آیت الله طالقانی استفاده می شد که به عنوان مالکش خرابکاری های آیت الله خمینی، به کنایه از آیت الله طالقانی در این زمینه این صفت رو به کار می بردن. بسیاری از مردم آقای زمین در این زمینه تفسیر شما و نگاه شما رو جویا هستیم. ایران پر از زندانی سیاسی، آقای ظریف این ور اون ور میشینه راست تو چشم دوربین نگاه میکنه و ما زندانی سیاسی نداریم. نوید افکاری اگر هم قتلی رو مرتکب شده بود، حق طبیعیش بود که در یه دادگاه علنی محاکمه بشه، مجازاتی اگر هست و ثابت شد مجازات برای هر قاتلی در همه جای دنیا هست به شکلهای مختلف. این حرفا با چه هدفی هست؟ این حرفا یا هنوز خریداری داره در داخل خارج؟ چه هست؟ از شما میشتمیم این همه دروغ رو.
البته نوید افکاری رو من عقیده دارم از اطلاعاتی که در میاد و افشا شده که فدای جانشینی اون قاتل اصلی شده که لابد از نزدیکان هست و باید سالم بمونه و اون کسی هم که کشتن فراموش نکنید مسئول گمرک بوده. این خودش دو دو تا چهار تا رو هم بذارید متوجه میشید که چرا اون مسئول گمرک کشته شده و چرا اینها برای اینکه اون قاتل اصلی رو حفاظت کنن ازش انداختن گردن نوید و با فشار شکنجه خواستن ازش اقرار بگیرن. ولی آقای ظریف، ببینید آقای ظریف یه دیپلمات تجربه هم هست، توی سازمان ملل بوده، به هر حال میدونه چه خبره، ولی گیر کرده توی یک شبکه‌ای که همشون یا بی سوادن یا دزدن، یا نه اینکه خودشون کاملا پاک دست باشه. شما ببینید به شهردار گذشته تهران چه بلایی سرش آوردن وقتی اومد حرف راست بزنه. اینا وقتی میان تو شبکه باید اونجا بمونن. شما مافیای آمریکا رو که میدونی تو دهه 40 و 50 و 60 چجوری عمل میکردن، یکی از افرادشون میمد لو میداد یا میخواست ترکشون بکنه یا شروع میکرد به مخالفت داره برکره میکشتنش، خیلی ساده. و جمهوری اسلامی رو شما یه شبکه مافیایی بدونید که از طرف 4-5 تا مافیا داره و اینها برای حفظ قدرت خودشون و نفوذشون و امنیت خودشون هر کسی رو از درون خودشون نابود میکنن. بنابراین من به هیچ وجه آقای ظریف رو سرزنش نمیکنم، گیر کرده اونجا. یعنی شخصیتش باید فراتر از این حرف باشه، مثل همون شهردار گذشته تهران. برای من ظریف رو میدونم، شاید خودش هم دستش آلوده شده به دزدی یا به پول ناپاک و نمیتونه، گیر کرده اونجا. الان چند نفر تو جمهوری اسلامی، چند تا آدم با سواد و فهمیده بیشتر نیستن، باقیشون همشون بی سواد و کودنن و ایشون میدونه که ظریف اونها نمیشه.
البته در بسیاری از رژیم‌های دیکتاتوری و مستبد و آدم کش و همه اینا، حتی در دوره هیتلر آدم با سواد کم نبوده. دکتر مانگلی به هر حال یکی از آدم های با سواد بوده در زمین های علمی، اینها دلیل نمیشه. یعنی این هم هست آقای زعیم که گفته میشه، آقای ظریف در زمانی که اینجا نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد بود، از اون پول هایی که در اختیار ایران بود و متعلق به مردم ایران و بعدا بلوکه شد، مسدود شد، اجازه خروج از آمریکا نداشتن، سرمایه گذاری کردن برای خریدن کرسی هایی در دانشگاه های مختلف، گفته میشه، اسنادی هم هست، که آقای ظریف و یکی دیگه شریکی حدود 200 میلیون دلار از درآمدهای ایران، ساختمونهایی که داشته در نیویورک و جای دیگه، رو سرمایه گذاری کردن در یه شرکت خصوصی در همین آمریکا، 200 میلیون دلار. و بعدن یک خبرنگار در تهران فقط پرسید و آقای ظریف این رو خیلی سریع رد کرد و که نه خبری ما نداریم و از این حرفا، و جواب ندارم، منم اطلاع ندارم بر سر اون خبرنگار نازنین چه آمد. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. راه قدس از کربلا می گذرد. 8 سال جنگ با عراق، میلیاردها دلار خسارت، هزاران هزار کشته، مجروح، معلول و ویرانی ها و مصیبت های دیگر. اما راه قدس از کربلا نگذشت. اسرائیل از طریق سیاسی به جنوب خلیج فارس آمده است. برقراری روابط با امارات متحده عربی بحرین و گفته می شود به زودی عمان و بقیه کشورها. تا لحظات دیگر. آقای فشندی، توافق بحرین، امارات و اسرائیل برقراری روابط کامل چه منظری رو در جنوب خلیج فارس میبینید و منطقه داره به چه سمتی میره از نظر شما از نیویورک رصد میکنید؟
بله، نخست من اینو عرض بکنم که دو کشور نسبتاً کوچک مثل امارات و به ویژه بحرین که از اون هم کوچیک‌تر از نظر جمعیت و اقتصاد، چنین نیستش که مثلا شب خوابیده باشن، صبح بلند شده باشن با آمریکا و اسرائیل حالا یک توافقی کرده باشن بدون هماهنگی با عربستان و دیگر کشورهای منطقه و اون شورای همکاری خلیج فارس یا اتحاد عرب. اینها همه هماهنگ شده هست. در واقع عربستان، عمان و دیگر کشورهای بزرگتر و قوی‌تر منطقه چون مطمئن نبودن از بازخورد هم داخلی و هم بین‌المللی و هم منطقه‌ای عادی سازی روابط با اسرائیل، اینها در واقع خواستن به عنوان تست، به عنوان نمونه، به عنوان مزه دو تا کشوری که خب کوچکتر هستن و اهمیت استراتژیک کمتری دارن پیش قدم بشن تا اون سد شکسته بشه. ولی من به شما این میدم بدون هماهنگی دقیق و با جزئیات، منظورم هماهنگی با در جزئیات، بدون هماهنگی با عربستان سعودی اتفاق نیفتاده. و همونش که شما اشاره کردید، عمان و عربستان سعودی و چه بسا کشورهای دیگه هم در این زمینه پشت صحنه خواهند اومد و به زودی احتمالاً روابطشون عادی سازی خواهند کرد. یه نکته رو هم پاسخ بدم، من بعضا میشنم به ویژه بین چپهای غربی، به ویژه بین دموکرات‌ها که میخوان دستاوردهای مثلا آقای ترامپ و دولت آقای ترامپ رو کوچک بشمارن، میان میگن خب حالا این چه اهمیتی داره مگه بحرین یا امارات یا ایران، حالا عربستان هم بیاد صلح بکنه، مگه اینا در حال جنگ بودن با اسرائیل حالا صلحشون اهمیت داشته باشه؟ ببینید، اولا فقط صلح نیست، عادی سازی روابط هست. اینا با اسرائیل روابط دیپلماتیک نداشتن برای دهه‌های متمادی. دوم اینکه این آرمان فلسطین، یا به عبارت دقیق‌تر بگم دکان و کاسبی فلسطین، زنده نگه داشته شده. خب الان بخشش تو این 30-40 سال با پول جمهوری اسلامی بوده، ولی مثلا 30-40 سال پیش از اون در دوران شاه که حکومت ایران پولی خرج می‌کرد، این با چی بوده؟ این کاسبی چجوری زنده نگه داشته شده؟ بخش عمدش پول عراق بوده، پول همین کشورهای عربی بوده. در یه دوره همین عربستان به سازمان آزادی بخش فلسطین چقدر کمک می‌کرد؟ این که یه عمرشون رو بذارن و به صورت حرفه‌ای مبارز راه فلسطین بشن مثل عرفات و امثال هم، به دلیل حمایت هایی بود که از اینجا اونجا کشورهای عربی بهشون میرسید، از حالا قذافی بود قبلا، صدام بود، عربستان بود. اگر این حامیان مالی از بین برن، این دکان کاسبی از راه فلسطین هم کم کم جمع میشه.
ولی خب این راه حل تشکیل دو کشور فلسطین اسرائیل در کنار هم به نظر میرسه تنها راه حل حق فلسطینی ها هست که صاحب کشوری باشن، حق اسرائیلی هست که کشورشون شناسایی بشه از طرف فلسطینی ها و همه اعراب، که همون که از بخش بزرگ فلسطینی ها این کار رو کردن. بحث ما بر سر این هست آقای فشندی عزیز که این تحول در جنوب خلیج فارس چه پیامدهایی میتونه برای منطقه داشته باشه؟ خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. نخست من اینو اشاره بکنم که اصلا این دستاورد چطور صورت گرفت. ببینید 70 سال متمادی در واقع اون تفکر غالب حتی بین استراتژیست‌های غربی این بود که روابط عادی سازی روابط بین عراق و اسرائیل ناممکنه مگر اینکه این مسئله فلسطین حل بشه، مگر اینکه مثلا بیایم راه حل دو تا کشور مرزش مشخص بشه. و این چیزی که آقای مثلا جان کری اصلا تو ویدیوش هست، من هم چند روز پیش، در همین 3-4 سال پیش میگفت غیر ممکنه بدون اینکه این مسئله فلسطین حل بشه شما بتونید عادی سازی روابط رو صورت. در صورتی که این امر در واقع این شیوه تفکر در واقع تعلیق به محال بود، یعنی یه کار آسان‌تر مثل مثلا عادی سازی روابط فرض بکنید که عربستان یا بحرین یا امارات با اسرائیل رو منیط می‌کردن به یه کار بسیار پیچیده‌تر که مثلا مرز بیایم بکشیم بین دو کشور اسرائیل و فلسطینی که دهه‌ها با هم اختلاف داشتن این مرزها جابجا شد. به جای این کار در واقع نبوغی که دولت کلونی آمریکا به خرج داد که حالا در واقع پیشگام این کار هم داد آقای ترامپ کوشنر هست، جارد کوشنر اومد گفتش که خب چرا ما بیایم کار آسان‌تر و تعلیق به کار بسیار سخت‌تر یا محال بکنیم؟ چرا گاری رو جلو اسب ببندیم و اسب رو جلو گاری ببندیم؟ ما بیایم اول عادی سازی روابط رو انجام بدیم، این حمایتی که از در واقع گروه‌های مخالفان فلسطینی میشه که در واقع سنگ اندازی میکنن در راه صلح، این حمایت برداشته بشه. وقتی این حمایت برداشته شد اونها هم به هر حال ناچارا کوتاه بیان. ببین مشکل کشور فلسطین بوده که در از 1948 تا حالا بارها این راه حل دو کشوری مطرح شده، پیشنهادهای بسیار سخاوتمندانه هم به فلسطینی‌ها شده، هر بار زدن زیرش، بعد یه چند سال بعد که ضعیف‌تر شدن یه سهم کمتر بهشون رسیده، دوباره زدن زیرش و همین داستان ادامه پیدا کرد تا چیزی دیگه از فلسطین باقی نموند.
الان اجازه بفرمایید برمیگردیم به شما، من نظر آقای زعیم و جویا بشم، برمیگردیم به همون پرسش اولیه. این تحول رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟ هر دو مهمان عزیز کاش می‌کنم کوتاه‌تر، برای اینکه سوالات دیگری هم هست. آقای زعیم تفسیر و نگاه شما رو
ببینید. شما یادتونه که اول انقلاب ما همه همسایگان اولا فقیر بودن و دیولپ نشده، و دوم اینکه به ایران متکی بودن برای حفاظت ازشون. ما پلیس خلیج پارس بودیم که مال ما بود. بعد این آقایون که آمدن شروع کردن دشمنی کردن با دو قدرت جهانی، یکی قدرت جهانی آمریکا که شروع کردن با اون دشمن، یکی هم قدرت منطقه‌ای که اسرائیل بود، این دیگه نمیشه، و پشتیبانش هم آمریکا بود، و هر دو رو میخواستن به آب بریزن و نابود کنن این حرفا. ولی نتیجهش این شده که بعد از این وقتی نیابتی‌ها، گروه‌های نیابتی رو ریختن توی عراق و سوریه و اینا و شروع کردن اونجا تهدید کردن و جنگیدن، حالا من جریان داعش رو جدا فکر میکنم، خب اسرائیل ترسید، اسرائیل شروع کرد در نهایت، من خلاصه میگم، اخیراً پایگاه های اینا رو زدن بدون اینکه به سر صدا پایگاه ها رو زد، و برای اینکه اطمینان پیدا کنه اسرائیل که از طرف جمهوری اسلامی خطر حمله براش وجود نداره، این برنامه رو چید. اول اومده با امارات خیلی مهمه، این که کشور کوچیکیه مهم نیست، کشوری که نزدیک تنگه هرمز، بنابراین کنترل در تنگه هرمز نیست که دست ما و امارات نیست، دست ما و اسرائیله. بعدن بحرین رو چرا انتخاب کرده؟ به خاطر اینکه بحرین 97%شون ایرانی یا ایرانی تبارن، این یک تفت و صورت ماست که بحرین هم رفته، یعنی این واقعا دو تا حرکته که برای ما یه آبروریزیه، و من مطمئنم که این روند ادامه خواهد یافت. عمان که همیشه پشتیبان و دوست ما بوده، رابط ما بوده با بقیه جهان، اونها هم به زودی روابطشون با اسرائیل عادی خواهند کرد، قطر هم عادی خواهد کرد، حال یه ذره دیرتر، سودان که الان مشغول مذاکره است، و عربستان هم 100% بعد از همه اینهاش این عادی سازی رو انجام خواهد داد. بنابراین ما با یک کمربند امنیتی بسیار خطرناک در جنوبمون روبرو خواهیم شد که قدیم‌ها پیش از این آمریکا و انگلستان اونجا پایگاه داشتن، اونا الان جایگزینش میشه اسرائیل، و ما دیگه نه اون امنیت رو داریم تو خلیج فارس، نه اینکه میتونیم ادعا کنیم تنها کشور مالک.
چرا کمربند امنیتی و چرا خطرناک؟ شاید کشورهای عرب بگن خب الان ما احساس امنیت میکنیم، چون به نظر نمیرسه امارات یا بحرین یا قطر یا عمان در اوضاع داخلی ایران دخالتی داشته باشند یا بحران آفرینی هایی در خلیج فارس کرده باشند طی این 40 سال.
من گفتم خطرناک برای جمهوری اسلامی نه برای ایران.
برای جمهوری اسلامی نه، چون گفتید ما این سوء تفاهم پیش نیاد. بله، برای جمهوری اسلامی هست. اشاره کردن آقای زعیم به این که پلیس منطقه، این اصطلاح رو البته در ارتباط با کمک هایی که ایران به عمان کرد در برخورد با شریکای کمونیست زفار، این لقب رو رادیو موسکو عملا و در ادبیات سیاسی ایران به شکل دیگه، البته نه اونطور که آقای زنگ گفت، به عنوان جاندارم منطقه گفتن و البته نظرات دیگه ای بود که ایران به واسطه قدرتی که داشت به عنوان کت خدای منطقه هم شنیده شده. اما آقای فشندی شما بفرمایید که در چنین شرایطی که آقای زعیم هم اشاره کرد، یک کمربند امنیتی ممکنه ایجاد بشه و داد و ستد و تجارت و رونق کسب و کار و همه اینهایی که کشورهای منطقه همه مایل هستن از جمله اسرائیل و بقیه کشورها، در یه همچین منطقه یه همچین چشم‌اندازی که آرامش لازمه کار هست، امنیت لازمه کار هست، جمهوری اسلامی چه آینده خواهد داشت؟ یعنی آیا منطقه باز تحمل خواهد کرد دخالت‌های حکومت ایران رو در اوضاع بحرین، در اوضاع امارات، در جاهای دیگه؟
ببین جناب زعیم به دوباره اشاره کردن که خب جمهوری اسلامی از همون آغاز تشکیلش و پس از انقلاب، از همون سالهای اول در واقع توهماتی داشت در مایه های این که نمیدونم کمربند شیعی، هلال شیعی، امپراتوری شیعی رو احیا بکنیم و نمیدونم تا مدیترانه و لبنان و سوریه ادامه بدیم و نمیدونم برسیم به قدس و آزاد بکنیم از راه کربلا و غیره و غیره. و تا همین چند سال پیش، تا همین دو سه سال پیش، 4-5 سال پیش هم می‌دیدیم که همین آقای سلیمانی که حالا به طنز میگن کتلت شده اصطلاحا، این میمد برای ما همین داستانا رو تکرار می‌کرد. حالا در سوریه هم نیروی برده بودن به بهانه داعش و همین داستانا رو تکرار می‌کردن. الان اتفاقا برعکس شد، اینا میگفتن ما جنگ‌ها رو می‌بریم چند هزار کیلومتر دورتر از مرز که خودمون امنیت داشته باشیم، ایران امنیت داشته باشه. اتفاقا الان برعکس شد، اسرائیل اومده بیخ گوشه و بیخ مرزهای ایران. حالا و اینا عملا محاصره شدن، جناب زعیم به درستی و شما به درستی اشاره کردید که اینها محاصره شدن. حالا راه فراری که برای خودشون در نظر گرفتن چیه؟ ببینید ما چه بخوایم چه نخواهیم، چه آقای بایدن روی کار بیاد، چه آقای ترامپ روی کار بیاد، جنگ سردی بین چین و آمریکا آغاز شده و بیش از این هم ادامه پیدا خواهد و رقابت آمریکا و چین در واقع فقط محدود به خاورمیانه و ایران نیست، اصلا مسئله جهانی، در واقع دعوای دو اقتصاد بزرگ جهانه، حوزه نفوذهای هر کدوم از اینا میخوان بتراشن برای خودشون. برای مثال چین منطقه شرق آسیا رو و منطقه پاسیفیک، منطقه اقیانوس آرام رو حوزه نفوذ خودش میخواد میدونه و قرار بده. خب آمریکا هم طبیعتاً در مقابل این خواهد ایستاد و جمهوری اسلامی عملاً برای اینکه به ورشکستگی رسید از نظر استراتژی و همچنین از نظر اقتصادی، عملاً راهی جز این که خودش رو و کشور ایران رو و منابع ایران رو بفروشه به چین و بیاد در واقع یکی از کشورهای اقماری در این جنگ سرد بشه، هیچ راه دیگه‌ای نداره. همونجور که می‌دونید خیلی از کشورهای دست دوم و سوم کمونیستی در کل دوران جنگ سرد عملا کاری نداشتن جز این که خودشون رو و کشورشون اجاره بدن یا بفروشن به شوروی، بشن یه دستشانده شوروی. این عملا تنها راهی که در مقابلشون هست همینه که از دریای عمان و خلیج فارس، دریای مکران، میبینید که در اختیار چینی ها گذاشتن تا این قراردادی که بستن، قرارداد 25 ساله و صنایع نفت و بقیه کشور رو در اختیار بقیه بخش اقتصاد در اختیار چین گذاشتن. هیچ راهی جز این در خودشون نداشتن.
سپاسگزار هستم. این راهی است که جمهوری اسلامی به نظر آقای فشندی در برابر داره، اما راه ملت متفاوت از این، مردم ایران و سرنوشت ایران قطعا در گروه اراده و همت خود مردمان ایران هست و آینده خود و کشور خود. سپاس بسیار از شما آقای فشندی در نیویورک و سپاسگزار شما هستیم آقای زعیم و امیدواریم هر دو میهمان عزیز در این روزهای خطرناک کرونا قطعا مانند شما عزیزان بینندگان مواظب و مراقب خواهند بود. با سپاس از شما. به بخش پایانی برنامه میرسیم. تا لحظاتی دیگر چند خبر مهم و سخن مرا خواهید شنید درباره محمد جواد ظریف، آنچه که گفت در گفتگو با شورای سیاستگذاری روابط خارجی آمریکا و آنچه که بر سر او آمد در عراق و دیگر مناطق. آیا جمهوری اسلامی امکان ادامه دخالت در کشورهای منطقه و اوضاع منطقه رو خواهد داشت یا خیر. تا لحظاتی دیگر. چند خبر هست که مایلم با شما عزیزان در میون بگذارم. یکی اینکه افزایش سرقت کابل‌های برق هست. سخنگوی صنعت برق کشور گفته که آقای مصطفی رجبی مشهدی با ایسنا، خبرگزاری دولتی ایسنا، صحبت کرده، گفته سرقت دکل‌های برق در سراسر کشور افزایش یافته. سیم برق می‌برن، می‌فروشن. وقتی خب دکل نفتی گم بشه، سیم برق هم به هر حال موضوعی است قابل سرقت، و وقتی گرسنگی افزایش پیدا کنه این اتفاقات و این رویدادها پیش خواهد اومد. جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس حکومتی گفته بحث کولبران مشکل اقتصادی است نه سیاسی و امنیتی. به گفته ایشون 166 کولبر در سال گذشته در اثر تیراندازی به اصطلاح مرزبانان جمهوری اسلامی کشته و یا زخمی شدن. تعداد کشته و تعدادی هم زخمی شدن. بسیار مراقب هستن نوجوانان و جوانانی که بار میبرن برای یک لقمه نون در کشور ثروتمند ایران در منطقه کردستان تیراندازی و کشتن این جوانان. اما اونهایی که بارهای سبکتر این 200 کیلو تقریبا برخی از این جوانان بار رو به کول خود میذارن و توی کوه و تنگه و گذرهای کوهستانی حمل میکنن که چه مصیبتی هست خود این کار با این بار سنگین. اما بارهای سبک نه، مشکلی نیست. یک چمدون پول نقد چند کیلو هست؟ 20 کیلو؟ 1 میلیارد دلار؟ من نمیدونم چند 10 میلیون دلار چقدر هست. یه چمدون، دو چمدون، سبکه، مشکلی نیست بردن. یعنی پول همین جوانان کشته شده و مجروح شده. رضا خندان، آقای رضا خندان که در تفسیر خبر میهمان شما عزیزان نیز بودند، آخرین خبر رو درباره وضعیت همسر خودشون خانم نسرین ستوده وکیل زندانی دادن که هیچ نظارتی بر روند درمان نسرین نداریم. خانم ستوده به بیمارستان بردن، اجازه نمیدن ملاقات کنند، اجازه نمیدن ببینن چشون هست، خانوادهشون، همسرشون، همه اینها هست. اون هم در حکومتی که رهبرش و بقیه ملایان حکومتی بر منبر گفتن که امام اول شیعیان توصیه میکرد که با قاتل خودش الان کی گرفتید مدارا کنید و بدرفتاری مبادا بکنید. نسرین ستوده چه کسی رو کشته؟ چه کرده؟ وکیل مدافع فعالان حقوق بشر بوده. سهیلا حجاب چه کرده؟ وکیل دیگری که در زندانه. گیتی پورفاضل، این بانوان ارجمند، این وکلای گرامی چه کردن که در زندانه و چون این رفتاری؟ آتنا دائمی، ولی خردگرا و نادر مختاری چه کرد که در زیر شکنجه او رو کشتید؟ مانند امید میر سیار. اتحادیه اروپا گفته 10 میلیون یورو برای احیای طالاب هامون به ایران کمک میکنه. دل خوشی اتحادیه اروپا داره و بر همین خیال هست که این 10 میلیون واقعا صرف احیای طالاب هامون بشه، که امیدواریم بشه. ولی آیا خواهد شد؟ به هر حال در حکومتی که میلیاردها دلار اهدایی پرزیدنت اوباما سر از اروپا و کانادا و جاهای دیگه در آورد قبل از اینکه به ایران برسه، پولهای مسدود شده ایران، بخش بزرگی از اون. آقای محمد رضا خباز که فعال سیاسی اصلاح طلب هست در استان خراسان شمالی، استاندار سابق سمنان هم هست، به هر حال گفته که در یکی از حوزه‌های رأی یک نماینده، یک نامزد با 4000 رأی انتخاب شد، در صورتی که مسئولان اجرایی انتخابات در اون منطقه حدود 8000 نفر بودن. ما وزرای خارجه ای داریم به گفته مسئولان جمهوری اسلامی مثل محمد جواد ظریف. آنچه که محمد جواد ظریف در این گفتگوهای به اصطلاح فضای مجازی عنوان کرده قابل تأمل است. اولین بار نیست که محمد جواد ظریف چون این سخنانی میگه. تأکید بر این که در ایران مانند آمریکا جای دیگه قوه‌های قضاییه، مجریه و همینطور مقننه، و این اسامی واقعا بسیار مجریه، این یه داره ننه و مقننه و بقیه، اینها رو باید فکری به حالش کردی اسامی بهتری، دستگاه قضایی شاید بهتر باشه و بقیه موضوعات. به هر حال اینها جدای از هم هستن، جدای از هم هستن و ما که دولت هستیم در اینها دخالت نمی کنیم. حرفای با نمکی است، یعنی همراه با همین آقای نمکی در واقع ایشون هم حرفای بسیار با نمکی زدن، از جمله اینکه کرونا در ایام محرم و اینا با رعایت پروتکل هیچ آسیب و مشکل چندانی به وجود نیومد. آقای ظریف درست زمان این صحبت کرد که نادر مختاری زندانی سیاسی یا معترض جوان ایرانی بدون هیچ عنوانی در آبان ماه به خیابون اومد، خواستار آیندهی بهتر شد. من آینده ندارم، من حاجی‌زاده حکومتی نیستم که به غلط و اشتباه اونها را آقازاده میگن. بچه حاجی حکومتی من نیستم، تیغ بر گردن و گلوی کسی نگذاشتم، گلوله شلیک نکردم، در شکنجه شرکت نکردم، دست نداشتم، در لو دادن همسایه‌ام دست نداشتم. بنابراین اینها رو که انجام ندی جایی برای پیشرفت نداری، آینده نداری. و آمد آینده خودش رو میخواست، مصادره کرد. چگونه میشه به دوربین چشم دوخت و چنین سخنان شرم‌آوری گفت؟ در عراق دیدیم با او چه کردند، با محمد جواد ظریف، و در لبنان نیز با او چه کردند. در مسکو البته برای او احتمالاً فرش قرمز پهن می کنند، چون آنچه که مسکو و پکن از بر سر کار بودن این حکومت به دست آورده به مراتب قیمتی بالاتر از فرش قرمز داره، همونطور که در برخی از کشورهای اروپایی دست بر شانه ظریف و ظریفهای حکومت میگذارند. دروغ ناجی این حکومت نیست. محمد جواد ظریف بیهوده در برابر دوربین‌های تلویزیونی کشورهای آزاد آب در هاون میکوبد. دروغ نجات دهنده هیچ حکومتی نبوده و نخواهد بود. حکومت فقیه نیست برای تاریخ تخمی دوزرده نگذاشته که دروغ یاور و نجات دهنده آن باشد، ولو به زبان انگلیسی. به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق امین عزیز تهیه کننده، علی گرامی کارگردان برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسمان، ریکوساران دنا دراک الوند کوزگرس تفتان بینالو درفک و شیرکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.